بسم الله الرحمن الرحيم. در قمقمه‌ای که پر از آب میشه و بعد از بسته شدن درش حرارت داده میشه و میترکه، مشاق قائل به سلامت، مشاق قائل به ازدیاد مقدار شدن، عامل رو ازدیاد مقدار گرفتن و از این طریق تخلخل حقیقی رو استفاده کردن. مصنف عامل ترکیدن رو میل اجزا به تفریق قرار داد و بر مشا این چنین اشکال کرد که اگر اول این قمقمه به ترکه و بعدن ازدیاد مقدار اتفاق بیفته، یا اینکه هر دو با هم اتفاق بیفتن، تخلخلی که شما در تعقیبش هستید حاصل نمیشه. و اگر ازدیاد اول اتفاق بیفته و ترکیدن بعدن اتفاق بیفته، تخلخلی که دنبالش هستید حاصل میشه، ولی مشکل تداخل اجسام رو داره که به خاطر این مشکل ما باید از وقوع تخلخل صرف نظر کنیم. مشا همین اشکال رو بر مصنف وارد کرده، گفتن شما هم که قائل به افتراق اجزا و تفرق اجزا هستید، اگر معتقدید که شکستن قمقمه قبل از تفرق یا در هنگام تفرق انجام میشه، که پس استناد شکستن به تفرق غلطه، و اگر بگید که تفرق اولا و شکستن قمقمه ثانیا اتفاق میفته، استنادتون درسته، ولی مشکل اینه که خلأ لازمیه و چون خلأ باطله، پس این صورت سوم رو هم باید بگید باطله و دست از اون مبنای خودتون که عامل رو تفرق میدونید بردارید. بعد کسی از جانب مشا دفاع کرد و گفتش که ما معتقد میشیم که ازدیاد مقدار اولا اتفاق میفته و ترکیدن قمقمه ثانیا اتفاق میفته، منتها نه اولا و ثانیا زمانی، بلکه اولا و ثانیا به ذات. بنابراین بین ازدیاد مقدار و شکستن قمقمه فاصله زمانی پیش نمیاد تا در این فاصله تداخل اجسام لازم بیاد. تداخل اجسام نمیشه در حالی که تخلخل حقیقی صورت میگیره. پس میتونیم به این ترتیب این قمقمه رو دلیل بر تخلخل حقیقی قرار بدیم. مصنف با استفاده از این دفاعی که از مشا شد از خودش دفاع کرد و اون ردی رو که برش وارد کرده بودن جواب داد. گفت ما هم میگیم تفرق اجزا اولا و شکستن قمقمه ثانیا انجام میشه، و اما این تقدم و تأخر، این اولیت و ثانویت زمانی نیست بلکه ذاتی است. بنابراین تفرق حاصل شد، بین تفرق و شکستن قمقمه فاصله ای نشد تا در این فاصله خلأی اتفاق بیفته. تا اینجا رو مصنف گفت و از خودش هم دفاع کرد، ولی قول انقیل رو که مدافع مشا بود رد نکرد. شارح وارد میشه، میگه که بلکه میتوان گفت که حق با مصنفه و در عبارت مصنف و توجیه مصنف اشکالی نیست، اما در توجیه مشا اشکال همچنان برقرار هست. توضیح مطلب اینه که در مبنای مصنف میشه تقدم و تأخر رو ذاتی گرفت و تقدم و تأخر زمانی رو نفی کرد، اما در مبنای مشا تقدم و تأخر رو اگر ذاتی بگیریم، باید حتما تقدم و تأخر زمانی رو هم در کنارش داشته باشیم، و این تقدم و تأخر زمانی که در کنار ذاتی وجود میگیره، بالاخره تداخل اجسام رو که محاله پیش میاره. برای ما خلأی که محاله پیش نمیاد، چون ما تقدم زمانی نداریم، فقط تقدممون ذاتیه. اما در نظر مشا تداخل اجسام که محاله لازم میاد، زیرا اونها علاوه بر تقدم ذاتی باید ملتزم بشن به تقدم زمانی، به بیانش الان گفته میشه. توضیح مطلب اینه که میل اجزا به تفرق دفعتن حاصل میشه، اون میلی که میخواد قمقمه رو بشکنه ابتدا آب گرم میشه ولی میل به تفرق پیدا نمی کنه. مثلا وقتی که آب به 100 درجه رسید، حالا مثلا یا کمتر، در یه درجه خاصی میل به تفرق حاصل میشه و این حصول دفعیه و تا حاصل شد قمقمه رو میتره کنه. زمانی بین این حصول میل و ترشی در قمقمه فاصله نمیشه، چون میل دفعتن حاصل میشه. تقدم میشه تقدم زمانی، یعنی میل میشه علت، ترکیدن میشه معلول، و تقدم هر علتی بر معلول تقدم ذاتیست. پس اینجا هم تقدمش تقدم ذاتیه، تقدم زمانی دیگه نداریم. وقتی تقدم زمانی نداشتیم، فاصلهی برای پیش آمدن خلأ حاصل نیست و نتیجتا تفرقی حاصل میشه، قمقمه‌ای ترکیده میشه بدون اینکه مشکلی پیش بیاد. استناد ترکیدن رو به تفرق میدیم بدون اینکه مشکل خلل رو داشته باشیم. اما درباره نظر مشا، تخلخل ز ازدیاد مقدار تدریجا حاصل میشه، یعنی با هر ذره گرم شدنی که در این آب اتفاق میفته مقدار مولکول های آب منبسط میشن و تخلخل حاصل میشه و زیاده مقدار حاصل میشه. این زیاده مقدار تدریجا جلو میره تا به حدی میرسه که دیگه قمقمه نمیتونه مقاومت کنه، میترکه. اون ازدیادی که باعث ترکیدن قمقمه میشه مسبوق به ازدیادات قبله و با هر ازدیادی برابر نظر مشا باید تخلخل حاصل بشه. ازدیاد کم تخلخل کم، ازدیاد وقتی زیاد شد تخلخل زیاد، و با هر تخلخلی تداخل اجسام لازم میاد. یعنی به محضی که یک ذره این آب ازدیاد مقدار پیدا کرد، به همون مقدار ذره وارد جداره قمقمه میشه و تداخل اجسام پیش میاد. هر چقدر که این ازدیاد بیشتر میشه، تداخل بیشتر میشه. پس قبل از ترکیدن، اگرچه ترکیدن مستند میشه به ازدیاد و ازدیاد تقدم ذاتی پیدا میکنه به خاطر اینکه مستندان الهی و علته، اما در این حال به خاطر اینکه این تخلخل و این ازدیاد از مراحل قبل به تدریج شروع شده، تا شکستن قمقمه فاصله زمانی هم اتفاق میفته و این فاصله زمانی ظرف حصول تداخل اجسامه، یعنی ظرف حصول محاله، یعنی محال در همین ظرف اتفاق میفته. پس اگر بخوام تخلخل رو ما داشته باشیم، بالاخره باید به وجود محال اعتراف کنیم و حرفی که این قیل زده کافی نیست. حرف این قیل تقدم رو ذاتی گرفت، ولی اگر تقدم خالصا ذاتی باشه مشکل حل میشه، اما اینجا تقدم ذاتی و همراه تقدم زمانی است. یعنی ازدیاد مقدار هم تقدم ذاتی داره و شکستن قمقمه هم تقدم زمانی. اگرچه تقدم ذاتی به وجود آورنده محضور و محال نیست، ولی تقدم زمانی باعث پیدایش محال خواهد بود، به خاطر اینکه در این فاصله زمانی تداخل اجسام صورت میگیره، تخلخل به تدریج شروع میشه، یعنی ازدیاد مقدار به دنبالش تخلخل به تدریج شروع میشه و تا وقتی که این ازدیاد به حدی برسه که قمقمه مقاومت نکنه یه فاصله زمانی میشه. تا این فاصله، در این فاصله تداخل هست، تداخل کم که روز لحظه به لحظه زیادتر میشه تا جایی که دیگه قمقمه مقاومت نمیکنه و میترکه. پس توجه شدید که اشکال رو مشا با مبنای خودشون نمیتونن جواب بدن، ولی ما با مبنای خودمون از اشکال فرار میکنیم. پس این غیر بنابر مبنای مشا جواب داره، بنابر مبنای ما دیگه جواب نداره. اینم نظر شارح بود که نظر مصنف رو تقویت کرد، یه چیزی هم روش گذاشت. ثم المیلو من مایه دوسو دفعتن، در اون کتاب چاپ قدیم داره ثم لما کان المیلو، لما کان رو به صورت نسخه نوشته، نبودنش بهتره، بودن اگر هم باشه معنا میکنیم، اما نباشه بهتره. همین کتاب خودمون که لما کانه رو نداره راحت تره. ثم المیل مما یحدث دفعتا، یعنی میل به تفرق، فیجوز تقدمه علی الشق بالذات، جایز است که بر شق تقدم به ذات پیدا کنه، یعنی تقدمش فقط تقدم به ذات باشه، دیگه تقدم به زمان نداشته باشه. اما به خلاف زیاده مقدار که از طریق تخلخل حاصل می شود این دل مشائین، البته زیاده مقدار رو مشائین به تخلخل می دونن، ما که به تخلخل نمی دونیم، زیاده مقدار رو ما از راه دیگه توجیه می کنیم، اما به تخلخل این دل مشائین، به خلاف زیاده مقداری که پیش مشائین به تخلخل حاصل می شود، اینو نمیشه تقدم به ذات تنها گرفت. تقدم این زیاده مقدار بر شق تقدم به ذات تنها نیست، بلکه هم تقدم به ذات هم در کنارش تقدم به زمانه. لحصول این زیاده مقدار قلیلن قلیلن به تدریج حاصل میشه، لوقوع این زیاده بالحرکتی که قابل قسمت غیر متناهی است، حرکت چون در مسافت انجام میگیره، مسافت هم قابل تجزیه است و اجزای نامتناهی، حرکت رو میگن تقسیم میشه به اقسام نامتناهی، که البته تقسیمش هم تقسیم فرضیه و الا حرکت یک وجود واحد مستمره، اگر بخوان تقسیمش کنید به یه جا نمیرسید که قابل تقسیم نباشه. پس اجزای حرکت، اجزای مفروضه حرکت، اجزای نامتناهی، همونطور که اجزای مفروضه مسافت اجزای نامتناهی. خب فلا تحصل اون زیاده‌ای که موجب شق است، اون آخرین زیاده و قوی ترین زیاده که قمقم رو میترکونه حاصل نمیشه مگر بعد از زیادات غیر متناهیه، که در هر یکی از این زیادات تداخلی صورت میگیره، چون هر چقدر که این آب زیاد بشه به همون مقدار باید داخل در جداره قمقمه بشه. پس اگر زیاداتی قبل از ترکیدن داشته باشیم، تداخل‌های قبل از ترکیدن خواهیم داشت. فیسبق التداخل از شق علی قاعدتکم، یعنی بر قاعده شما که عامل ترکیدن زیاده مقدار آب باشه، تداخل بر شق و ترکیدن قمقمه سبقت می‌گیره و محال لازم میاد. و هو محالون، یعنی این تداخل محاله، پس قاعده شما هم محاله. وقتی تداخل محال باشه، قاعده شما هم که مستلزم این تداخل محال میشه. مشا از نظر خودشون دفاع میکنن تا اینکه ثابت کنن که تقدم زمانی لازم نمیاد، فقط تقدم ذاتیه. مطمئنن اگر تقدم ذاتی باشه، چون فاصله بین ازدیاد و شق قمقمه حاصل نمیشه، تداخل اجسام صورت نمیگیره و محال پیش نمیاد. میخوان بگن تقدمی که ما در اینجا بنابر مبنای ما لازم میاد، تقدم ذاتی تنهاست، تقدم زمانی در کنارش نیست. توضیح بحثشون اینه که میگن ما به حصول نظر میکنیم، به حصول، حصول مقدار اکبر و زوال مقدار اصغر. این زوال و حصول دفعیه. بله، مقدار اگر بخواد در یه جایی با حرکت درست بشه، حق با شماست که میشه تدریجی و فاصله زمانی میطلبه، چون حرکت در زمان اتفاق میفته نه در آن. بالاخره اگر این ازدیاد هم در زمان اتفاق بیفته، با حرکت اتفاق بیفته، باید در زمان اتفاق بیفته و مشکل تقدم زمانی و بعدم تداخل لازم میاد. اما ما معتقد میشیم که زوال مقدار اصغر و حصول مقدار اکبر دفعیه، یعنی دفعتن مقدار اصغر زائل میشه و همون لحظه هم مقدار اکبر حاصل میشه، از تدریجی اتفاق نمیفته. و وقتی تدریج اتفاق نیفتاد، ازدیاد مقدار بر شق قمقمه تقدم زمانی پیدا نمی کنه، تقدمش میشه تقدم ذاتی و در این صورت هم هیچ تداخل اجسامی که محالی لازم نمیاد. این دفاعی سیمشا میکنه. ایشون جواب میده، میگه که قبول، بر فرض قبول کنیم که حصول اکبر آنیه، ولی این ماده باید انبساط پیدا کنه تا بتونه اون مقدار اکبر رو قبول کنه. انبساط ماده با حرکت، این دیگه نمیشه با حصول قیاس کرد. حصول ممکنه دفعی باشه، حصول هر شیء ممکنه دفعی باشه، اما چیزی که زمینه این حصول فراهم میکنه انبساط ماده است. ماده باید منبسط بشه تا اون مقداری که میخواد بزرگ بشه با این ماده منبسط شده منطبق بشه. اگر ماده منبسط نشه، مقدار بزرگ بشه، مقداری از بخشی از این مقدار اضافه شده آبزون میمونه، یعنی متکی نمیشه، در حالی که مقدار عرضه، مقدار عرض باید متکی بشه. اگر میخواد مقدار بزرگ بشه حتما باید اون جرم هم بزرگ بشه. حصول مقدار بزرگتر میفرمایید آنیه، خب قبول میکنیم، میگیم مثلا اشکالی نداره، البته قبولم نداریم ولی حالا فرضاً قبول میکنیم. ولی انبساط ماده در زیر این مقدار برای این که بتونه مطابقت با این مقدار رو فراهم کنه که نه مقدار اضافه بشه نه ماده اضافه بشه، درست این عرض برای این معروض منطبق بشه، این انبساط ماده با حرکت صورت میگیره و این حرکت تدریجیه. و اون چه که مشکل سازه انبساط ماده است، اونه که باعث تداخل میشه. ماده که منبسط میشه تداخل حاصل میشه. اگر ماده انبساطش تدریجی باشه، بین شروع انبساط که تداخل رو با شروع با خودش شروع میکنه و حصول شق فاصله زمانی میشه، در این فاصله زمانی تداخلی که محال پیش میاد. پس دفاعی که شما شدید مشکلتون حل نکرد، چون در این دفاع فقط شما ثابت کردید که حصول اون مقدار اکبر دفیه و ما بر فرضم که اینو قبول کردیم انبساط ماده رو نتونستیم دفی بگیریم و مشکل از ناحیه انبساط ماده پیش میاد، مشکل تداخل از اونجا پیش میاد و شما نتونستیم این مشکل برطرف کنیم. و این رجعتم عن مذهبکم و قلتم، اگرم از مذهبتون برگردید و این چنین بگویید که ان المقدار الاکبر لا يحصل شيئا فشيئا، مقدار اکبر تدریجا حاصل نمیشه، بل يبتل الاول دفعتا و يحصل الثاني كذلك، كذلك یعنی دفعتا. اولی که اون مقدار اصغر باطل میشود دفعتا و يحصل الثاني که مقدار اکبر كذلك یعنی بازم دفعتا. اون زوال و بطلان دفعیه، این حصول هم دفعیه. فحصول الاکبر جواب اینه و این رجعتم عن مذهبکم قلنا، مثل اینطور میمونه قلنا فحصول الاکبر فی مادت الاسقل آنی جن، قلنا فحصول الاکبر فی مادت الاسقل آنی جن دونم به ساتها بالحرکه لیتابق المقدار الاکبر. این کلمه امکانه که در عبارتتون آمده باید خط بخوره، به جای انکانه آنیون نوشته بشه. فحصول الاکبر فی مادت الاسقر آنیون دون انبساط اون ماده، حصول اکبر در ماده اسقر، یعنی مقدار اکبر در ماده‌ای که قبلن مقدار اسقر رو قبول کرده بود، این حصول اکبر آنیست، اما نه انبساط ماده، که این انبساط به حرکت است، انبساط ماده به حرکت است. لیتابق هل مقدار الاکبر، چرا باید این ماده منبسط بشه؟ ماده همونجور بمونه؟ میفرمان نه، حتما باید منبسط بشه. لیتابق هل مقدار الاکبر، تا با این ماده مقدار اکبر مطابقت کنه، و الا اگر ماده به همون مقدار بمونه ماده اکبر بخشش بیرون از ماده قرار میگیره و عرض نمیتونه بیرون از موضوع و بیرون از ماده خودش و محل خودش قرار بگیره. پس بالاخره این ماده باید منبسط بشه تا با اون مقدار اکبر منطبق بشه. وحیه یعنی این حرکت ماده و به تعبیر دیگه انبساط ماده. لا تقع فی آن لا ینقسم، آنی دیگه نیست، در آن غیر منقسم واقع نمیشه، بل فی زمان ینقسم، بلکه در زمان واقع میشه. اگر در زمان واقع شد، پس تقدم این انبساط که منشأ تداخل تقدم زمانی است. انبساط منشأ تداخل میشه، فاصله میشه بین شروع انبساط و ترکیدن قمقمه، در این فاصله تداخل حاصل میشه. فلابد من یکون قبل زیادهی که موجب ترکیدن قمقمه میشود، زیادات غیر متناهی و انبساط های غیر متناهی در این ماده صورت بگیره که هر انبساط یوجب تداخل و ذالکه این انبساط متقدم بر شق باعث تداخل میشه. وقتی ماده منبسط شد، این ماده است که جای بیشتر میخواد، جای بیشتر نداره، پس فرو میره توی جدارهای قمقمه و تداخل رو به وجود میاره کما تقدم. پس مشکل شما با این توجیهی که این غیر گفت حل نمیشه، ولی مشکل مصنف حل میشه. بله؟ سالشه رو به این وسط بگیم، بله، یا به ازدیاد برگردونید، به این وسط برگردونید. ازدیاد و این وسط یک چیه؟ یا حتی میشه میتونید به حرکت برگردونید، به همش منطقه مذکر مؤنث رعایت نکنید، همش مثل همه این وسط و حرکت و زیاده هر سه موجب تداخل میشه. حرکت ماده به سمت این وسط، ارشد این فرضیه ها بر فرض قبول کنید. بله تفاوت هست، چون یکی جوهر یکی عرضه. مقدار رو ایشون عرض نمیدونه، ولی چون طرف مقابلش مشاعه به لسان مشاع حرف میزنه، مقدار عرض میگیره. الان توجه کردین که گفت مقدار باید روی این ماده پخش بشه، پخش شدن مقدار روی ماده مبنای مشاعه، مبنای خودش نیست. پس اینجا با مبنای مشاع داره حرف میزنه، چون داره اونها رد میکنه، از مبنای خودشون برای علیه خودشون استفاده میکنه، که مقدار عرض میگیره، ماده رو معروض میگیره، ماده با مقدار فرق میکنه بنابر نظر مشاع. اگرچه بنابر نظر خودش اون مقدار با همون ماده یکی، اصلا ماده ای ما نداریم، اصل جز همون مقداره، ولی به مبنای مشاع اینجوری نیست. ماده ای هست، مقداری هست، ایشون میگه مقدار وفز دفتن حاصل بشه، ماده دفتن بزرگ نمیشه، ماده با انبساط بزرگ میشه، انبساط هم نوعی حرکت. ماده رو نه ها، ماده که بله خب ایشون هم همینو میگه، شاره هم همینو میگه شاره هم میگه اون صورت جوهریه، اون ماده که این صورت جوهریه رو قبول کرده، یا به تعبیر خودمون جرم، اون داره بزرگ میشه، بعد به تدریج داره بزرگ میشه، نه دفعتن. بر فرض حصول مقدار که عرضه دفعی باشه، انبساط ماده تدریج، ولی اونا قبول دارن، اونا قبول دارن که ماده بزرگ میشه و بعد مقدار. اما اونا میگن ماده چطوری بزرگ میشه؟ نمیتونن بگن ماده دفعتن بزرگ میشه، حصول مقدار دفعتن، چون حصول ممکنه امر دفعی باشه، حصول امر دفعی، مثل اتصال، مثل انفصال، حصول اینا امر دفعیه، حصول مقدار اکبر دفعیه، ولی این ماده بزرگ شدنش دیگه حصول نیست، این انبساطه، انبساط دفعی نیست، انبساط به حرکت میخواد. همه مبنای مشاع رو قبول میکنیم، ولی حرف اینه که این ماده چطوری بزرگ میشه؟ با انبساط بزرگ میشه یا دفعتن؟ اگر گفتن دفعتن بزرگ میشه، مشکل حله، دیگه تداخل پیش نمیاد. اما نمیتونم بگن ماده دفعتن بزرگ میشه، ماده ناچار باید تدریجا بزرگ بشه، با انبساط بزرگ میشه، یعنی با حرکت، و در این صورت تداخل لازم میاد. به توضیحی که گفتم بله؟ بله بله، اون کتاب آنیون داره، اون کتاب ان کانه داشته، کانهشو خط زده، انش هم آنی کرده، بله. غیر از این معنا نمیشه. این کار ندون این به ساعت قبل حرکه لا یا طبقه مقدار لاشد، اون وقت بعد وحیه خود صافتر نمیاد. حالا در هر صورت نسخه نداریم، این تایی که من فهمه نداریم، شاید اگه داشته باشیم فحصول الاکبر فی مادت الاسخر این کار ندونم به ساعت قبل حرکه لا یا طبقه حل مقدار الاکبر، و این کانه ما این وساط ها بالحرکه هیه، یعنی حرکت لا تقفی آن لایم اصلا. خوبه اینجوری، خوب میشه، برای خیلی سرراست مرتبه، اما شاید نسخه اینجوری نداشته باشه، اون نداریم، اون نسخه که من یاشنم نبود اینجور، همینجور که خوندم داشت، اینجور هم که الان خونده شد و برات معنا شد، هیچ مشکل نداره. خب ایشون بر میگرده و نتیجه گیری میکنه. توجه کردید که تخلخل و تکاسف حقیقی بالاخره ثابت نشد، دو نمونه ای هم که مشا گفتن نتونست این تخلخل و تکاسف مدعای اونها رو ثابت کنه. شار نتیجه، مصنف نتیجه رو بر طبق مطلوب خودش میگیره، میگه پس حالا ثابت شد که تخلخلی که حاصل میشه در اینجا از طریق تفرق اجزا و ورود هوا در لابلای این اجزای آبه و این تخلخل تخلخل مجازی است و مشکل نداره. اون تخلخلی که آقایون ادعا کردن حاصل نشد. تخلخل حاصل میشه، ما قبول داریم، آب وسط مولکولاش باز میشه، ولی هوا وارد میشه و تخلخل مجازی که عبارت از انضمام جسمی به جسم دیگر و در نتیجه بزرگ شدن اون جسم اول است اتفاق میفته. اما تخلخل حقیقی که به معنای بزرگ شدن جرم و جسم شی بدون اضافه شدن جرم خارجی باشد، این اتفاق نمیفته. بعد دیگه توضیح میده همون حرفای قبله که افتراق میل اجزا به افتراق شدید میشه و وقتی که قمقمه رو مانع خودشون میبینن اون مانع رو دفع میکنن و با اگر قوت دفع پیدا کرده باشد، اگر میل به تفرق اینقدر شدید شده باشه که بتواند مقاومت قمقمه رو دفع کنه، مقاومت قمقمه رو دفع میکنه و قمقمه میتره که اون چیزی که توضیحی که دادیم اتفاق میفته، اون چیزی که گفتیم اتفاق میفته، یعنی اجزا متفرق میشن، این میلی که داشتند به فعلیت تبدیل میشه و با تفرق این اجزا و به وجود آمدن خلل در لابلای اونها هوا جا پیدا میکنه و وارد میشه، اون وقتی که ازدیاد حجم پیدا میشه. اما ممکنه در داخل شیشه هم بنابر قول شارح بتونیم تخلخل مجازی رو درست کنیم، منتها به شرطی که تخلخل مقارن باشد با ترکیدن شیشه. تخلخل مجازی با لباس تداخل اجسام لازم میاد که بگیم از منافذ ریز شیشه که دیده نمیشه هوا داخل میشه بر اثر حرارتی که آب پیدا کرد، لابلای این آب را در شیشه هوا پر میکنه و تخلخل مجازی اتفاق میفته، ولی با اتفاق افتادن تخلخل مجازی بدون فاصله زمانی شیشه میترکه، چون اگر فاصله زمانی بشه تخلخل مجازی اتفاق بیفته یه مدتی بگذره بعد شیشه بترکه، در اون فاصله باز چون جرم بزرگتر شده جایی بیشتر میخواد، ناچار تداخل اجسام پیش میاد، باید تداخل اجسام رو منع کنیم. حالا یا ورود اجسام لطیفه مثل هوا در لابلای آب بعد از ترکیدن قمقمه اتفاق میفته، یا از منافذ وارد میشه قبل از ترکیدن قمقمه اتفاق میفته، ولی قبل زمانی نه بلکه قبل ذاتی. به این ترتیب تخلخل حاصل میشه، نه خلأ لازم میاد نه تداخل لازم میاد، ولی تخلخل تخلخل حقیقی نیست، تخلخل مجازی که ما از قبولش ابایی نداریم. بله چی رو؟ تقدم ذاتی رد نکرد؟ تقدم ذاتی تقدم زمانی رو برای تفرق ندیده گرفت، حاصل نمیشه، تفرق ذاتی هست. بنابر نظر مشروع گفت هم تفرق ذاتی هم تفرق زمانی با هم، تفرق تقدم رو در هر دو ذاتی گرفت، هم بنابر نظر مشروع هم بنابر نظر خودش. منتها گفت بنابر نظر خودمون تقدم ذاتی تنهاست، بنابر نظر مشروع هم تقدم ذاتی هم تقدم زمانی. نتونست تقدم ذاتی رو به تنهایی ببینه، تقدم زمانی رو هم کنارش گذاشت. شق چهارمو کی قبول نکرد؟ مصنف بر مبنای خودش قبول نکرد. چرا قبول کرد؟ مصنف بر مبنای خودش شق چهارمو قبول کرد، تقدم رو ذاتی گرفت. البته اینم باید اشاره بکنم تقدم اگر زمانی شد با تقدم ذاتی جمع نمیشه. اینجا که تقدم زمانی گرفتش، ازدیاد مقدار باعث ترکیدن میشه، اون آخرین درجه ازدیاد مقدار باعث ترکیدن میشه، اون تقدم ذاتی داره که بین او و ترکیدن فاصله نمیشه. این ازدیادهای قبلی زمین ساز ترکیدنن، نه منشای ترکیدن، اینا علت نیستن، اینا موعدن، لذا بین اینها و ترکیدن فاصله زمانی میشه، ولی بین علت و معلول فاصله زمانی نیست. علت اون آخرین درجه ازدیاده که قمقمه رو میتره کنه، اون علت و تقدم ذاتی داره بر معلول، این مابقی معدن تقدم ذاتی به معنای جزء العله داره. اما تقدم زمانی هم در کنارشون هست. اون تقدم، اونی که تقدم ذاتی خالص داره، اون آخرین درجه ازدیاده که قمقمه رو می‌تر کنه. اینم باید گفته میشد که در عبارتی که عرض کردم تصمیمی نباشه. فاذن لیست تخلخل الا به تفریق اجزاء للحراره. تخلخل که البته به نظر ما بعدن معلوم میشه تخلخل مجازیه، نه تخلخل حقیقی که منشا میگفتن، تخلخل حاصل نمیشود مگر به این که اجزاء اجزاء آب، آب موجود در قمقمه تفریق کنند، تفریق کنند قمقمه رو، خودشون تفرق پیدا کنن و قمقمه رو تفریق کنن. چرا؟ لل حراره، به خاطر وجود آمدن حرارت، به خاطر وجود آمدن حرارت خودشون میل به تفرق پیدا میکنن و قمقمه رو تفریق میکنن. وقت بعد از تفریق یا قبل از تفریق، البته ظاهر عبارت اینه که بعد از تفریق، ظاهر صدر عبارت اینه که بعد از تفریق، الا به تفریق اجزا، تفریق این اجزا متفرق بکنند قمقمه، یعنی بهتر کنند. بعدن تخلخل جسم لطیف کل هوا، تخلل جسم لطیف، اون نسخه داره تخلل، تخلل هم بهتره، یا تخلخل، تخلل بهتره، تخلل جسم لطیف کل هوا، جسم لطیفی در خلال این اجزای آب وارد بشه کل هوا، جسم لطیفی مثل هوا در خلال این اجزاء، در خلال این اجزاء وارد بشه، اون وقت این تخلخل مجازی اتفاق میفته. این ظاهر عبارتی که میگه تخلخل به تفریق بگیره، اون دیگه همون توجیه رو میخواد که عرض کردن از منافذ ریز شیشه هوا وارد بشه و بعد با ورود هوا بدون فاصله زمانی شیشه بترکه. حتی اذا مالت الاجزاء الى الافتراق و منعها مانعون دفعت هو ان کان لها قوه. حتی یعنی به طوری که اگر اجزا به افتراق تمایل پیدا کردن، اونجا داشت اجزا تفریق میکنند شیشه رو و قمقمه رو، اینجا داره که اجزا میل به افتراق پیدا میکنند و منع ها مانع اون، اون جداره قمقمه که مانع این اجزا رو از فعلیت پیدا کردن میلشون من میکنه، نمیذاره که اونها این میلشون رو به فعلیت برسونن. دفعت ها ایل اجزاء المائلت و الت تفریق مانع ها انها، الاجزاء المائلت و الت تفریق فائل دفعته، مانعها انها که مرجع ضمیر دفعت هوست که در عبارت مصنف آمده، مفعول دفعته، انها هم متعلق به مانعه هاست، یعنی اجزایی که مایل به تفریقند دفع می کنند مانع خودشون از تفریق را، مانع خودشون از تفریق را، یعنی اون قمقمه ای رو که مانع اونها از تفریق هست دفع میکنن. این کان لها قوتون علا دفعهی، اگر قوهی بر دفع اون مانع داشته باشن، اگر نه نمیتونن دفع کنن. نسخه ما اینطوری نوشته که خوندم، دفعت ها ایل اجزاء المائلت و ایل تفریق مانعها انها این کان لها قوتون علا دفعه. نسخه قدیم نوشته دفعت ها این کان لها قوتون ای ایل اجزاء المائلت و ایل تفریق و مانعها ها که وابش زایده باید خط بخوره، مانعها ها انها ظاهرن دوباره داره امکان لها قوتون علا دفعه که تکراره، نسخه ما بهتره. خب ایشون میفرماد این نظر ما بود در ترکیدن قمقمه. بعد می‌فرماید این تبدید رو و این تفریق رو شما در متخلخلات میتونید ببینید. متخلخلات یعنی اجسامی که جا باز میکنن برای ورود اجسام لطیف، مثلا سنگ دیگه متخلخل نمیشه، حرارتش بدید میترکه، جا برای ورود اجسام لطیف مثل هوا باز نمیکنه، اما آب و بقیه مایعات اینطورن که وقتی حرارت پیدا کردن منبسط میشن و بر اثر انبساط لابلای اون خلل و فرجی که پیدا کردن هوا داخل میشه، جسم لطیف یعنی هوا داخل میشه. ایشون میفهمه در متخللات این تفریقی که من میگم دیده میشه. یعنی حالا فرض کنید شما توی قمقمم نباشه، بیرون قمقمم نگاه کنید، اگر آبی رو بزنید رو کاسه‌ای، تو کاسه‌ای بعد قسمتی رو که آب رسیده علامت بزنید، وقتی حرارتش دادیم میبینیم که آب از اون علامت رفت بالاتر، معلوم میشه زیاد شد، معلوم میشه متخلخل شد. متخلخل شد و چون هوا جریان داره و راهش بسته نیست، داخل در خلل و فرج این آب هوا قرار گرفت و به این وسیله تخلخل مجازی اتفاق افتاد. این چون میگه در متخلخلات این مسئله زیاد اتفاق میفته و مشهود هم هست، یعنی چیزی که ما گفتیم حرفی بیراهی نزدیم، اجزا مایل میشن به تفرق. اگر مانع پیدا کردن مانع را اثر برمیدارن، اگر مانع پیدا نشدن خب تفرق پیدا میکنن و خلل و فرجی در بینشون به وجود میاد. این خلل و فرج به وسیله جسم لطیف یعنی هوا پر میشه، تخلخل مجازی اتفاق میفته. چی بگو؟ چی؟
هم زمانی میشه هم ذاتی.
بله، حالا اگر تدریجی اتفاق، اگر ورود هوا در شیشه تدریجی باشه مشکل داره. البته لزومی نداریم ما بگیم هوا از منافذ وارد میشه، چون ورود هوا از منافذ رو شارح گفت. این حرفی که الان میزنیم حرف مصنفه که ورود هوا از شیشه رو قبول نکرده، بنابراین همونطور که عرض کردم عبارت باید اینطور معنا کرد: فایزن لیست تخلخل الا به تفریق اجزا للحراره، به تفریق اجزا للحراره، یعنی حرارت باعث میشه که اجزا متفرق بشن، اجزا متفرق بکنن قمقمه را، بعد از اینکه متفرق کردن تخلل جسم لطیف اتفاق میفته. وقت بعد دو مرتبه برمیگرده به توضیح حرف خودش که این اجزا میل به نه خود تفریق پیدا میکنن، میل به افتراق پیدا میکنن و بعد مانع رو برمیدارن، بعد که مانع رو برداشتن تفریق حاصل میشه، بعد برداشتن مانع تفریق حاصل میشه، با حاصل شدن تفریق خلل و فرج درست میشه، با پیدا شدن خلل فرج هوا داخل میشه. این جور باید توضیح داد حرف ایشون رو، حرفش مصنف رو. اونی که ارسلان حرف شارح بود، حرف شارحی مصنف قبول نداره. مصنف اینطور میگه: ابتدا حرارت میدیم به آب، آب میل به تفریق پیدا میکنه، اجزا آب میل به تفرق پیدا میکنن و بعد مانع رو که میبینن مانع رو میشکافن، از بین میبرن، دفع میکنن، اگر قوه داشته باشن بر مانع، مانع رو دفع میکنن و با این دفع مانع تفریق حاصل میشه. تا حالا میل به تفرق بود، حالا تفریق حاصل میشه. تا تفریق حاصل شد تخلل، یعنی خلل و فرجی برای آب به وجود میاد، چون آب میپاشه اطراف، خلل و فرج به وجود میاد، لا بلای این خلل و فرج رو چیز فرم میکنه، هوا جسم لطیف فرم میکنه و اون وقت تخلخل مجازی اتفاق میفته، نه تخلخل حقیقی. هیچ مشکلی هم نداره. میل به تفرق، میل به تفرق، بله، میل به تفرق دفعی حاصل میشه، نه میل به تفرق دفعی حاصل میشه در هم اونا بعدش، اونا بله، اون بعد از ترکیدن داخل شدن هوا، اینا مال بعد، اینا تدریجیه، هیچ چیزی نداره.
تخلل
دیگه نه مشکل خلل، خلل لازم میاد، نه مشکل تداخل اجسام لازم، چون قمقمه ترکیده تموم شده، قمقمه ترکیده، پس تداخل اجسام لازم نمیاد و از طرفی هم خلل تا بخواد لازم بیاد بلا فاصله هواشش پر میکنه، نه خلل لازم نه تداخل اجسام، هیچ مشکلی نیست. میل به تفرق دفعی، ترکیدن قمقمه در همون لحظه و بعدم تفریق پیش آمد، اون اتفاقاتی که گفتیم میفته، خلل و فرج و بعدم فر شدن این خلل و فرج و وسیله هوا و جسم
لطیف
بعد از شکستن، بعد از
شکستن
تخلخل مجازی چرا نیست؟
قبل از شکستن ما مخواهم تخلخل ایجاد،
نه قبل از شکستن تخلخل ایجاد نشده، حرف مشا میشه که قبل از شکستن تخلخل ایجاد میشه، رد کردیم. قبل از شکستن تخلخل ایجاد نمیشه، بنابر نظرشون بعد از شکستن تخلخل ایجاد میشه، اونم تخلخل مجازی نه تخلخل حقیقی. نه بحث ما نیست، مقبول ما اون بحث تخلخل حقیقی نیست که مشا میگفت، تخلخل مجازی است که ما ادعا داریم که وجود میگیره. بله بله،
این
بعدیت زمانیه، نه
خلا اینجا نیست،
چرا؟
خلا محالفی، اینها فرار میرن تداخل،
خب خلا چی جوری؟
تا آب بخواد داخل چه خلایی جاشون میاد؟
آب بخواد داخل بشه یا خارج بشه؟
هوای بیرون یا هست یا
یعنی تا قمقمه ترکید آب پخش میشه. تا پخش شد لحظه اتفاق میفته که هوا داخل نشه؟ لحظه اتفاق نمیفته. لحظه اتفاق نمیفته. با پخش شدن آب هوا داخل میشه.
حرکت هوا داخل نمیشه. حرکت زمان برداره.
هوا نفوذ شدیده. هوا نفوذ. ببینید اصلا خودتون دقت بکنید، احتیاج به توضیح هم نداره. آب چه پخش شد مثل این که دور هوا رو میگیره. این احتیاج نداره که هوا داخل بشه. آب پخش میشه. آب پخش میشه، هوا هم که تو اون فضا بوده. لاولای قسمت‌های خالی مونده آب رو همون هوایی که بوده پر می‌کنه. لازم نیست هوا حرکت کنه، بادی بیاد.
آب میره لای هوا.
بله، در واقع آب میره لای هوا. این یعنی تعبیر خوبی بود. یعنی هوا، بله، آب. حالا البته تکاثف در آب هم اتفاق می‌افته، در هوا هم بگید اتفاق افتاد. یعنی در واقع آب پخش میشه، هوا در سر جای خودش هست. آب پخش میشه، تا پخش شد خلل و فرش و هوای آماده پر میکنه. لازم نیست هوایی بیاد، هوایی هست آماده پر میکنه. بله، مانعها به اجزا برمیگرده، انها به تفریق. ضمیر فاعلی دفعت رو برگردون به اجزاء مائله الی تفریق. ضمیر مفعولی یعنی دفعت ها، اون ضمیر آخرش رو برگردون به مانعها ان، یعنی دفعت این اجزاء مانع خودش را، مانعش رو دفع میکنه. نه، میل حرکت نیست. میل حرکت نیست. میل حرکت. ببینید میل، میل جلد داشت. بله، ولی میل چه پیدا میشه؟
میل چه شروع میشه؟ یه دفعه
نه، حرارت در یواش یواش شروع میشه. میل یه دفعه شروع میشه.
این اجزا رو اگه نگاه کنم بعد 50 درجه حرارتش تو میاد کمی جنب جوش به خودش میده. یواش یواش همینطور بیشتر میشه تا اینکه به 100 درجه رسه.
اون میلی که منظور ماست، اونی که علت میدونیمش، همونیست که بلافاصله قنقوه رو میتر کنه. اون قبلی ها که حالا اگر میل باشن، میل بالقوت البعیده است. نه، اون میلی که دیگه استعداد ترکوندن داره، اون میلی که دیگه قوه قریبه شده، اون رو ما علت میگیریم. اون میل که دیگه بلافاصله میخواد به فعلیت برسه، اون میل دفعیه. بله، برای خاطر شما هست که اجزای آب میره داخل هوا، ولی هوا میاد داخل آب. واقعش اینه که هوا میاد داخل آب، منتها هوای آماده. شما آخه میخواستید فرض کنید هوایی با اثر بادی فوتی چیزی ببرید لای بلا بلای آب. همین
اتفاق میاده، حالا اونجا بسید نداره،
نه، بل وجدان اگر مراجعه کنید حواله به وجدان میدم که دیگه قطع بشه سوال. به وجدان اگر توجه بکنید، آب و هوا با هم یه جا مخلوط میشن، فاصله اتفاق نمیفته.
حرکت حرکت زمان بردار ما میخواییم فاصله زمانی نباشه. دفعی اگه دفعی حاصل شد مشکل نداره، اگه دفعی حاصل
شد ما معتقدیم که دفعی حاصل میشه. شما فرمودید، شما هم قبول کردین که اگر دفعی حاصل شد خلا حاصل نمیشه. ما ادعا میکنیم دفعی حاصل میشه.
حرکت شما
قبول علیکم رد، علیکم رد دو، درست میگم دیگه؟ بله، ما ادعا شدیم شما میتونید ردش کنید. چجور رد میکنید؟ همینطوری که نمیشه، باید وسایل بیارید اینجا، آزمایی وسایل آزمایشگاهی بیارید، برای ما ثابت میشه که هوا داخل نمیشه. خب عرض کردیم این تبدیل و این تفرق اجزا در متخللات کاملا دیده میشه و شما این رو هم توجه میکنید که اگر تونستید اجزا رو بعد از تخلخل تونستید به هم زمیمه کنید و فشارش بدید تا فشرده بشن، دوباره به همون حالت اولی و به مقدار قبلی که داشتن برمیگردن. این نشون میده که اجزا باز و بسته میشن. باز و بسته میشن یعنی جا خالی میکنن برای جسم لطیف و بعد فشرده میشن، جسم لطیف رو از اون جای خالی بیرون میکنن، خودشون در جای خالی وارد میشن، اجزایشون در اون جای خالی وارد میشه و جسم لطیف رو بیرون میکنه. این تجربه ایست که ما انجام میدیم و تجربه ایم هستش که بدون انجام دادنش با تصورش هم قبولش میکنیم. اینقدر مسئله واضحه. و یحدث و حاضر تبدید، تبدیل این تفریق فیلم متخللات، این تفریق قمقمه در متخلخلات مثل آب و غیره من المایعات دیده می شود. اذا تسخنت، وقتی که این قمقمه رو گرمش کنید، اون مایع موجود در قمقمه رو گرم کنید. حالا اگر تونستید ولو زمم نا اجزاها، اگر تونستید در همون داخله قمقمه اجزا رو زمینه هم کردید، فشرده کردید، به صورت اول برگردوندید، با وجود اون میل و فلان میبینید بازم نمیتونه قمقمه رو بهتر کنه، برمیگرده به سر جای اولش، لنزمت و رجعت الی المقدار الاول. خب حالا نتیجه کلی بگیریم از بحث. ایشون سه مطلب رو در اینجا میگه. مطلب اول این که روشن شد که الجسم هو المقدار، نه الجسم و شیء هو معروض للمقدار، بلکه الجسم هو المقدار. این مطلب اولی که ثابت شد. و ثابت شد که مقادیر عالم اضافه نمیشند. مقادیر اجزای عالم، مقادیر جوهریشون اضافه نمیشند، کم نمیشند، مقادیر جوهری اجزا. اما اگر کل عالم رو نگاه کنید، مقادیر جوهریش عوض نمیشه، بماند مقادیر عرضیش هم عوض نمیشه کل عالم، چون مقادیر عرضی عوض میشه. مثلا فرض کنید جسمی داشتیم مثل موم، این طولش 5 سانت بود، عرضش 3 سانت بود، ما اینو از نظر جهت طول فشارش میدادیم، طولش میشد 4 سانت، عرضش هم میشد 4 سانت. یعنی مقادیر عرضی که طول و عرض و عمق بودن عوض میشدن، ولی اصل المقدار و گنجایش این جسم و اون جایی رو که این جسم میخواد پر کنه، مقداری رو که جسم میخواد پر کنه عوض نمیشد. مقدار جوهری عوض نمیشد، مقدار عرضی که طول و عرض و عمق عوض میشدن. ایشون میفهمه اگه در کل عالم نظر بکنی، نه مقدار جوهریش عوض میشه کل عالم، نه مقدار عرضی. اما اگه در مقادیر عالم تیکه تیکه نظر کنی، مقادیر جوهریش عوض نمیشه، اگرچه مقادیر عرضی عوض میشه. این دو مطلب. مطلب سوم، مشاء ادعا کرد که ما در هر جسمی یه حیولای اولا داریم، به علاوه صورت جسمی، به علاوه صورت نوعیه، که این جسم رو تشکیل میدن، ستایی با همین جسم رو تشکیل میدن. ما اگر صورت نوعیه رو برداریم، این تمایز بین اجسام برداشته میشه، همه اجسام میشن مشترک، چون همه حیولا دارن همه صورت جسمی. اگه صورت جسمی رو برداریم، یه حیولا میمونه که میتواند بالقوه همه صور رو قبول کند، همه صور رو نه دفعتن بلکه یکی پس از دیگری به تدریج همه رو میتونه قبول کنه. این نظر مشاهه که در هر جسمی حیولا موجوده، اگرچه آنچه که ظاهر از صورت نوعی است و بعد هم صورت جسمی است، اما یه حیولای موجود هم داریم که اون ظاهر نیست. اگر تونستید صورت رو بگیرید، صورت نوعیه و صورت جسمی رو بگیرید، حیولا رو خالص کنید، این حیولای خالص آمادگی برای پذیرش کل صورت مصور دنیا رو داره، اونتا همه رو با هم قبول نمی کنه، به تدریج یکی پس از دیگری قبول می کنه، ولی آمادگی همه رو داره، همه ی علی سبیل البدل، نه همه ی مجموعی. خب این نظر مشاه. ایشون میفهمد با این بیانی که، و مشاه میگه در یه خردله هم این حیولا موجوده. خردله دانه ریزی است مثل اسفند که مثل لوبیا در دو جداره پوشیده شده، گیاهش این چنین، یعنی میوهش اینطوره که مثل دو غلاف، در دو غلاف موجوده که این غلاف رو وقتی میشکافید، این دانه های ریز توی این غلاف مثل دانه های لوبیا، مثلا مثل اسفند، اینا دیده میشه. این خردله جسم خیلی ریزیه، برای ریز مثال به خردل میزنه. میگه ایشون میگه که مشا میگه در یه دونه خردل، یعنی جسم به این ریزی، حیولایی وجود داره که تمام صور عالم رو میتونه قبول کنه. روشن شد که این حرف فقط یه خطابه است، یه ادعاست، هیچ مثبتی نداره. به این ریزی، حیولای به این ریزی بتونی این همه قبول کنه. بعد مرحوم ملا صدر در حاشیه میگه که که هیچ کی که از مشایخ نگفتن دفعتا همه صبر را قبول میکنه، گفتن به تدریج قبول میکنه. شما این هیولا را از صورت نوعی لختش کنید، حالا وقتی با صورت نوعی است، بله این هیولا به ما این که هیولای خردله و استعداد خردل رو هم میکنه، هیچ صورت دیگر نمیتونه قبول کنه. ولی ما میگیم این صورت ازش بردارید، هیولا خالص بشه. مشا میگه هیولای خالص میتونه صبر رو قبول کنه، اونم نه دفعتن بر تدریج. شما میگید هیولای خردله، با این که هیولای خردله است و با این که استعداد خردل رو داره نمیتونه این صورت رو قبول کنه. خب اینو همه قبول داریم، مشا ادعا نکردن که میتونه صورت رو قبول کنه. شما لغزی بر مشا وارد میکنید که اونا ادعا نکردن، اونا نمیگن خردل در حالی که خردله صورت دیگر قبول میکنه، میگن هیولاش در حالی که از همه صورت ها برهنه بشه میتونه همه صورت ها رو علی سبیل البدل قبول کنه. اینو شما رد نکردید. فتقرر من هازا که جسم هو بالمقدار، این مطلب اول. مطلب دوم، و تقرر که مقادیر العالم لا تزداد و لا تنقص اصلا، نه زیاد میشن نه کم میشن. مقادیر عالم یعنی مقادیر جوهری، یا اگر مقادیر منظور کل عالم باشه مقدار جوهری به مقدار عرضی هر دو عوض نمیشن. و سوم، روشن شد که ان لیس للخردل مادتون، که لئن ماده استعدادی باشد که قبول کند مقادیر عالم را به تمامها. ما همچین چیزی نداریم در خردل، همچین چیزی نداریم که بتونه مقادیر عالم را قبول کنه. کمال تزم به المشاء و هازا، هازا یعنی کون الجسم هو المقدار که مطلب اولمون بود. و ما یتبع حاضر رعی من مازشره، و آن چه که تابع مقدار بودن جسم است که مصنف ذکرش کرد. ما یتبع یعنی مقادیر العالم لا تزدد ولا تنقص، یا لیس للخردل مادتون لها استعداد تا آخر، اینا تابع اون مطلب اولند. یعنی اگر ثابت بشه که جسم هو المقدار است، دیگه مقادیر عالم کم و زیاد نمیشن، همونطور که جسم عالم کم و زیاد نمیشه. خردله دیگه نمیتونه مقادیر عالم رو قبول کنه، چون یه مقدار خاص نمیتونه مقادیر دیگر رو قبول کنه. این مایت و حاضر رای که عبارت از اون دوتاییست که مصنف بعد از انل جسم و المقدار ذکر کرد، این مطلب انل جسم و المقدار و دوتا تابعش، رعی الاقدمین و الاولین من الحکماست لل آخرین من هم که عرستو و شیعتهی من المشایین، اونها مخالف ما هستن که ما تا حالا ردشون کردیم. مطلب بعدی که استدلال سوم برای عرضیت مقداره که تا حالا ارائه نشده، میمونه برای جلسه دیگه.